کیمیا، قونیه، 15 ربیع‌الاول 643.
از آخرین باری که پیشش درس خواندم و با همدیگر قرآن خوانده ایم زمان زیادی می گذرد. دلم برای مولانا خیلی تنگ شده. احساس میکنم به امان خدا رها شدم، اما باز هم دلخور نیستم. شاید چون مولانا را خیلی دوست دارم، شاید هم چون فهمیدم شمس تبریزی چه جذابیتی، چه جذبه‌ای دارد. به گمانم من هم جزو کسانی شدم که شمس افسونشان کرده. مثل گل آفتابگردان که رو به آفتاب میچرخد، چشم مولانا هم همیشه رو به شمس است. محبتشان چنان عمیق و چنان بارز است که آدم پیش آنها احساس میکند اضافه است. نمیتوانم بگویم همه اهل خانه از این وضعیت راضی‌اند، به خصوص علاءالدین. چند بار دیدم چطور با عصبانیت به شمس نگاه میکند. کرا هم مشوش است، اما حرفی نمیزند. من هم نمیتوانم بپرسم برای چه ناراحتی. انگار همه روی دبه باروت نشستند و منتظرند. چه جالب، شمس که مسئول اصلی پیش آمدن چنین وضعیتی است، انگار نه انگار، راحت دارد زندگیش را می کند. یا متوجه نیست چه استرابی پدید آورده، یا اینکه برایش اهمیتی ندارد. از یک طرف از دست شمس عصبانیم، از این بابت که مولانا را از ما دزدیده. نمی توانم ببخشمش، اما از طرف دیگر اسیر جاذبه‌اش شدم و می‌خواهم از نزدیک بشناسمش. مدتی بود میان این دو احساس متضاد گیر افتاده بودم. متاسفانه امروز خودم را لو دادم. بعد از نماز عصر قرآن را از سر تاقچه برداشتم. تصمیم خودم را گرفته بودم. می‌خواستم درسم را به تنهایی ادامه بدهم. پیش از این، قبل از آمدن شمس به این خانه، هفته ای 3-4 روز با مولانا درس می‌خواندم. آیه ها را با توجه به توالی نزولشان بررسی می‌کردیم. با خود گفتم حالا که استاد ندارم، حالا که زندگی من زیر و زبر شده، نیازی نیست توالی را رعایت کنم. برای همین کتاب را تصادفی باز کردم. انگشتم را روی صفحه قرآن گذاشتم و اولین آیه‌ای را که زیر انگشتم بود خواندم. از بختم سوره نساء آمده بود. چقدر عجیب. از میان آن همه آیه دستم را درست روی آیه‌ای گذاشته بودم که همیشه دلم را به درد می آورد. به نظرم می آمد سوره نساء به زنها رحم نمی کند. برای همین هر کاری می کردم نمی توانستم درکش کنم. همانطور که داشتم آیه را یک بار دیگر می‌خواندم، با خود گفتم بهتر است بروم از آقا بابام کمک بگیرم. درست است که مولانا دیگر به من درس نمی‌داد، اما معنایش این نبود که نتوانم از او سوال بکنم. این شد که قرآن را برداشتم و به اتاقش رفتم. مولانا در اتاقش نبود، جای او شمس نشسته بود. تسبیح به دست کنار پنجره جا گرفته بود و غروب خورشید را تماشا می کرد. پرتوهای خورشید در حال غروب به صورتش می تابید. در آن نور چنان جذاب و سحرآمیز به نظر می آمد که ناچار چشم از او برگرفتم. در حالی که از هیجان به تته پته افتاده بودم گفتم چیز، ببخشید، می خواستم مولانا را ببینم، بعدن می آیم. شمس گفت کمی بمان، چه عجله‌ای داری؟ کمی بنشین، به نظر می رسد سؤالی داری. شاید بتوانم کمکت کنم. محظوری ندیدم در این که چیزی را که توی ذهنم است با او در میان بگذارم. با تردید گفتم یکی از سوره های قرآن را نمی توانم درک کنم. فهمیدنش برایم سخت است. شمس طوری که انگار با خودش حرف بزند زمزمه کنان جواب داد قرآن به تازه عروس میماند کیمیا، کسی که میخواهد بخواندش اگر با دقت و اعتنا به نزدش نرود او هم رویش را میپوشاند و به هیچ وجه روبندش را باز نمی کند. ذهنم درگیر این بود که منظورش را بفهمم که یک دفعه شمس پرسید درک کدام سوره برایت سخت است؟ آهسته گفتم سوره نسا، چند مطلب در این سوره هست. مثلا میگوید مردها از زنها برترند. حتی میگوید مرد میتواند زنش را کتک بزند. شمس گفت راست میگویی؟ نه بابا. شمس چنان با حالت اغراق‌آمیزی حیرت خود را نشان داد که درست نفهمیدم جدی است یا دارد سر به سرم می‌گذارد. مدتی بیان که حرفی بزنیم همانطور روبروی هم ماندیم. بعد شمس تبریزی شروع به از برخواندن کرد و گفت مردان از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است و از آن جهت که از مال خود نفقه می‌دهند بر زنان تسلط دارند. پس زنان شایسته فرمان بردارند و در غیبت شوی عفیفند و فرمان خدا را نگاه می دارند. و آن زنان را که از نافرمانیشان بیم دارید اندرز دهید و از خوابگاهشان دوری کنید و بزنیدشان. اگر فرمان برداری کردند از آن پس دیگر راه بیداد در پیش مگیرید و خدا بلند پایه و بزرگ است. شمس پس از خواندن تمام آیه چشمایش را باز کرد و مرا نگاه کرد. تبسمی نامحسوس بر لبانش نشست. بعد بار دیگر از اول شروع کرد و گفت مردان سرپرست و پیشکار زنانند. به واسطه اینکه خداوند به دلایل خاص برخی را بر برخی دیگر برتری عنایت فرموده و نیز به دلیل اینکه هزینه زندگی را مردان تأمین می کنند. پس زنان صالح درستکار و فرمان بردارند و در غیاب همسر خود حافظ حقوق اویند و آنچه خداوند به حفظ آن امر فرموده است. اگر از نافرمانیشان نگرانید، نخست آنها را نصیحت کنید. اگر فایده نکرد، از همبستری با آنها دوری گزینید و اگر آن هم فایده نکرد، از جایی که هستند به جایی دیگر بفرستیدشان. از خانه بیرونشان کنید. پس اگر از شما اطاعت کردند، دنبال یافتن راهی برای آزار آنها نباشید. همانا خداوند آن بزرگ بی همتا در والایی است. شمس پرسید، نظرت چیست کیمیا؟ به نظر تو بین این دو فرقی هست؟ گفتم، بله هست. دو تفسیر مختلف از یک آیه را خواندی. چقدر بافتشان متفاوت بود. اولی به مردها اجازه می دهد زنانشان را بزنند. دومی حتی در بدترین وضعیت می گوید دور شود یا دورش کن. بین این دو خیلی فرق هست. چرا این طور است؟ شمس حرفم را تکرار کرد و گفت چرا این طور است؟ چرا این طور است؟ بعد یک دفعه موضوع را عوض کرد و گفت بگو ببینم کیمیا، تا حالا در رودخانه شنا کرده ای؟ روزهای بچگی پیش چشمم جان گرفت. آبهای سرد کوهستان تروس. با خواهر کوچکم چند بار بعد از ظهر توی چشمه های پای کوه آبتنی کرده بودیم. چقدر خوش بودیم و میخندیدیم. اشک در چشمهایم حلقه زد. صورتم را برگرداندم. نمیخواستم شمس ضعفهایم را ببیند. ببیند که ضعیفم. شمس گفت آدم وقتی از دور رودخانه را تماشا می کند فکر می کند فقط یک جریان هست، اما وارد آب که بشوی می فهمی بیشتر از یک جریان هست. در رود چندین جریان پنهان است، همگی آهنگین اما جداگانه جاریند. شمس تبریزی پس از گفتن این حرف پیشم آمد، چانم را گرفت و سرم را بلند کرد. اینطوری مجبورم کرد به آن چشمهای بی انتها، به آن چشمهای قیرگون، به آن چشمهای پر روح نگاه کنم. لحظه ای احساس کردم قلبم از تپش می ایستد. حتی نفس نتوانستم بکشم. گفت قرآن رودی خروشان است. به چشم کسی که از دور نگاه می کند جریانی واحد می رسد. در نظر کسی که درونش شنا می کند، چهار رود جداگانه. انواع ماهی ها را در نظر بگیر کیمیا. بعضی ماهی ها در آبهای کم عمق زندگی می کنند. بعضی ها در اعماق. ما انسان ها همین طور هستیم. با توجه به فطرتمان و میزان درکمان در لایه‌ای میمانیم و آنجا شنا میکنیم. با آن که گفتم انگار نفهمیدم، اما کم کم داشتم میفهمیدم. گفت برای کسانی که دوست دارند نزدیک ساحل شنا کنند، لایه ظاهری قرآن کفایت میکند. حیف که بیشتر آدم ها این طورند. معنای ظاهری کلمه ها را میگیرند. بعضی ها با خواندن سوره نساء به این نتیجه می رسند که مردها برتر از زنها آفریده شدند. چیزی را می بینند که دلشان می خواهد ببینند. پرسیدم دیگر جریان ها چطور؟ شمس با ملایمت نگاهم کرد. بی اراده نگاهم به دهانش دوخته شد. لبهایش صورتی و خوش ترکیب بود. دهانش به باقی پنهان و دعوت کننده می مانست. گفت سه جریان دیگر هم هست. دومین جریان از اولی عمیق تر است، اما با این همه به ساحل نزدیک است. انسان آگاهیش که بیشتر می شود، بیشتر به ارزش کتاب پی می برد. اما برای این کار باید در اعماق متن غوطه‌ور بشوی، مثل ماهی. به حرفایش که گوش می کردم، هم حس می کردم خالی خالیم، هم پر می شدم. پرسیدم خب پس از غوطه ور شدن چه می شود؟ گفت سومین جریان لایه باطنی است. اگر سوره نساء را با چشم دل بخوانی می بینی که این آیه درباره زنها و مردها نیست، بلکه درباره مردانگی و زنانگی است. در تصوف فنا و بقا با حالتهای زنانگی و مردانگی مطابقت دارد و همگی من و تو هم همینطور. حالتهای زنانگی و مردانگی را درون خود داریم، منتها با نسبتهای متفاوت. هرگاه به روی هر دو آغوش بگشاییم، کامل می شویم و به آرامش و صلح می رسیم. گفتم، یعنی در من مردانگی هست؟ گفت، البته، هم زنانگی هست، هم مردانگی. نتوانستم جلوی خنده‌ام را بگیرم. گفتم، مولانا چطور؟ او هم؟ صورت شمس به لبخندی روشن شد. گفت در هر مردی دست کم یک درهم زنانگی هست. در هر زنی هم حداقل به اندازه یک پول سیاه مردانگی. پرسیدم این مردهای قلچماق چی؟ لاتولوت ها مگر می شود در وجودشان زنانگی باشد؟ شمس طوری که انگار بخواهد رازی را فاش کند، چشمکی زد و گفت به خصوص در وجود آنها هست، کیمیای عزیز. حرفم را باور کن. به خصوص در وجود لاتهایی که میخواهند مردانگیشان را به رخ بکشند. کم مانده بود مثل دخترهای نوجوان قهقهه بزنم، اما لبم را گزیدم و جلوی خودم را گرفتم. نزدیک شدن به شمس باعث شده بود قلبم تندتر بزند. مرد عجیبی بود. صدایش آهنگ غریبی داشت. دستایش کشیده و ظریف بود. نگاهش مثل پرتو آفتاب به هر جا که میتابید با آنجا جان میبخشید. کنارش که بودم هم جوانیم را حس میکردم، هم سرشار از احساسهای مادرانه میشدم. دلم میخواست از او مراقبت کنم و مواظبش باشم، اما نمی دانستم این کار را چطور باید انجام بدهم. در مقابل چه چیزی باید مراقبش باشم؟ شمس دستش را روی شانه‌ام گذاشت. صورتش چنان به صورتم نزدیک بود که گرمای نفسش تنم را نوازش می کرد. در نگاه‌هایش حالتی تازه بود، انگار در خواب باشد. آهسته به گونه‌ام دست زد. نوک انگشتانش مثل چراغی روشن گرم بود. از حیرت نمی دانستم چه بکنم. یک دفعه دستش روی صورتم حرکت کرد. به لب پایینم رسید. سرم گیج رفت. چشمهایم را بستم. از فرط هیجان می لرزیدم. اما شمس به محض اینکه انگشتش به لبم خورد دستش را پس کشید. با صدایی گرفته گفت دیگر بهتر است بروی کیمیا جان. اسمم را مثل کلمه غمبار بر زبان آورد. دوان دوان بیرون رفتم. هنوز منگ بودم. گونه هایم می سوخت. به اتاقم که رسیدم و روی تشکم ولوکه شدم تازه یادم افتاد. حواسم آنقدر پرت شده بود که فراموش کرده بودم بپرسم چگونه می توانم به چهارمین جریان رود به لایه عمیق‌تر قرآن برسم. راستی آن لایه چیست؟ انسان چگونه می تواند به چنان عمقی برسد؟ چه بر سر کسانی می آید که در چنین عمقی غوطه برند؟ بار دیگر می توانند برگردند؟